از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته مربوط به ادامه مباحث اعتصاب‌های کارگری و نیز ارتباط آنها با اعتراض‌های سراسری شش هفته اخیر است. پس از آن اخبار روزهای اخیر را خواهید شنید. با گذشت حدود 6 هفته از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، بحث‌های بسیاری در مورد لزوم اعتصاب‌های کارگری در حمایت از این اعتراض‌ها مطرح شده است، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی. همزمان انتقادهایی نیز از اینکه این اعتصاب‌های کارگری مانند اعتصاب دست کم 3 روزه کارگران پروژه‌ای در عسلویه با شعار سیاسی هنوز فاقد مطالبات سیاسی نیست مطرح شده است. از اعتصاب کارگران پروژه‌ای در عسلویه گفتم. همانطور که پیشتر در برنامه کارنامه شنیدید، نیروهای امنیتی و یگان ویژه جمهوری اسلامی واکنش شدیدی به آن نشان دادند. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، 100 تن از کارگران بازداشت و 100 تن دیگر با همکاری شرکت‌های پیمانکاری اخراج شدند. واکنشی که در اعتصاب 3 ماهه سال گذشته کارگران پروژه‌ای دیده نشده بود. در این حال در روزهای گذشته اعتصاب‌های صنفی در برخی از مناطق ایران انجام شد. از جمله کارگران پالایشگاه نفت تهران روز چهارشنبه اعتصاب و تجمع کردند.
4 آبان چهارشنبه پالایشگاه تهران اعتصاب کارگران.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر اشاره کرد که از دلایل اعتراض و مطالبات این کارگران اطلاع دقیقی در دست نیست. از سوی دیگر 300 کارگر مجتمع فولاد بوتیا در استان کرمان دست کم 3 روز اعتصاب کردند. آنها به مشکلات صنفی و معیشتی خود اعتراض کردند. همچنین به گزارش شبکه تلویزیونی آز تیوی، کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز دست کم 2 روز اعتصاب کردند. دلیل اعتصاب تحقق نیافتن وعده‌های مسئولان برای افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش بهره‌وری و اجرای مطالبه کارگران برای تشکیل شورای اسلامی کار بود. از زمان تصویب قانون کار در سال 69 خورشیدی تا کنون شماری از کارخانه ها در ایران هنوز فاقد شورای اسلامی کار هستند که در این قانون بر لزوم تشکیل آن تاکید شده است. در این مورد می توان به کارخانه ایران خودرو با هزاران نیروی کار اشاره کرد که به رغم مطالبه کارگرانش هنوز فاقد شورای اسلامی کار است. به محور گزارش این هفته بازگردم، یعنی ارتباط اعتصاب‌های کارگری با اعتراض‌های سراسری 6 هفته اخیر و اینکه آیا اعتصاب‌های صنفی با اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سیاسی منافاتی دارند یا خیر. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
با ورود بخشی از کارگران پروژه صنعت نفت به اعتصاب و به دنبال اون شکل‌گیری اعتصاب‌های دیگه در چند مرکز کارگری، توقع به جای جنبش توده‌ای و عمومی که علیه حکومت شکل گرفته و به ماه دوم خودش رسیده تا حدودی برآورده شد. بخش پروژه به طور مشخص از بعد به شروع اعتصاب خودش اعلام کرد که این اعتصاب در اعتراض به کشتار مردم معترض و در همبستگی با مبارزات مردمیه. بنابراین روشنه که با یک خواست سیاسی جلو اومد. اما بخش‌های دیگه‌ای که الان به اعتصاب ورود کردن، خواسته‌های طرح شده‌شون جنبه‌های معیشتی و اقتصادی و شغلی داره. این پرسش مطرحه که آیا اساساً اعتصاب سیاسی با اعتصاب صنفی منافات داره؟ نکته اولی که لازم می‌بینم به اون اشاره کنم اینه که جنبش کارگری در طول سال‌های گذشته و اعتراضات و اعتصابات قدرتمندی که تاکنون داشته، علاوه بر پیگیری خواست‌های صنفی خودش، در بخش‌های مؤثری هم خواست‌ها و مطالباتی رو طرح کرده که جنبه‌های عمومی‌تر اجتماعی و سیاسی داشتن. از حق برخوردار جامعه از بیمه و درمان رایگان گفته، خواهان آزادی زندانیان سیاسی بوده، از حق جامعه و فرزندان جامعه برای تحصیل رایگان دفاع کرده، در موضوعات و بحران‌های عمومی مثل قضیه کرونا و حق جامعه برای واکسیناسیون عمومی موضع‌گیری کرده، از جنبش‌های دیگه‌ای مثل زنان، معلمان و بخش‌های دیگه جامعه حمایت کرده و بنابراین با این سطح از مطالبات گام‌های بزرگی برداشته شده. به گونه‌ای که فضای اعتراضی که خصوصا از سال 96 تا به الان در سطح عمومی جامعه شاهدیم، محصول و نتیجه مبارزه جنبش کارگری و پیشروی‌های اونه. اما با این همه گروه‌ها و بخش‌های وجود دارن که بدون در نظر داشتن موانع و محدودیت‌های اساسی و ریشه‌ای که جنبش کارگری با اون مواجهه، مثل فقدان تشکل‌یابی، ناامنی و بی‌ثباتی شغلی و همینطور سرکوبی که همیشه کارگر رو تهدید میکنه، منتظر این هستن که کارگر با خواسته هایی که صرفا اقتصادی یا مطالباتی نیستن و در واقع با خواسته های سیاسی وارد جنبش عمومی بشن. ما در درون جنبش کارگری و در بین کارگران با طیف ها و گرایش ها و تفکرات مختلف و متفاوتی روبرو هستیم و از طرف بحث اعتصاب هم چیزی نیست که یک شبه و اتفاقی شکل بگیره.
آقای شجیراتی در ادامه به تجربه خود از اعتصاب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران اشاره می‌کند.
وقتی یک اعتصاب بخواد شکل بگیره، حتی اگر این اعتصاب برای ماها حقوق عقب افتاده باشه و به شدت هم کارگر در تنگنای معیشتی قرار داشته باشه، با چند دسته روبرو خواهیم بود. یک دسته افرادن که خب موافقن و تکلیفشون معلومه، یک دسته هستن که نظری ندارن و موضوع رو به تصمیم نهایی جمع واگذار میکنن، عده‌ای تردید دارن و ممکنه با این توهم که شاید به جای اعتصاب راه‌های دیگه‌ای مثل مذاکره و گفتگو بتونه مشکل رو حل بکنه، خودشون رو کنار میکشن، و افرادی هم هستن که از اساس با موضوع اعتصاب و اخلال در روند تولید سرسختانه مخالفت میکنن و حتی ممکنه کارشکنی کنن. که در بین این دسته حتماً عوامل کارفرما و عواملی که وابستگی به حراست و نهادهای امنیتی و نظامی دارن هم هستن. روزها و هفته‌ها جمع‌های کارگری بحث و گفتگو میکنن، جدال میکنن، حتی درگیری‌های جدی بینشون پیش میاد، اما وقتی اعتصاب شکل میگیره دیگه این اختلاف نظرها و جدال‌ها عملاً کنار میره. تازه همین رو هم میبینیم که حکومت به اصطلاح بر نمیتابه و از همه توانش برای شکستن اعتصاب و سرکوب اون استفاده میکنه. بنابراین اقناع همه این طیف‌ها برای دست بردن به اعتصابی که برای مطالبه مشخص اقتصادی و معیشتی باشه قطعاً بسیار ساده‌تر و آسان‌تر از اینه که یک اعتصاب سیاسی با هدف فلج کردن حکومت و در نهایت به زیر کشیدن اون بخواد سازمان داده بشه. اتفاقا الان و در شرایط فعلی ورود به مرحله اعتراض و اعتصاب با خواسته های مشخص صنفی و معیشتی رو من یک انتخاب هوشمندانه میبینم. این به پیشروان و رهبران عملی کارگری فرصت میده که در دل تحرکی که شکل گرفته همبستگی و اتحاد بین کارگران رو در درون خودشون محکم‌تر کنند. فرصت میده که به راه‌های عملی‌تری برای همبسته شدن با بخش‌های دیگه کارگران اعتصابی خارج از خودشون فکر و عمل کنن و به موازات جلو رفتن اعتراض و اعتصابشون میتونن خواسته‌ها و مطالبات رو ارتقا بدن و به سطح دیگه‌ای برسونن. من معتقدم همین سطح از اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری با همین خواسته‌های معیشتی که الان به میدان آورده شده قابل تحسینه و مهم‌تر این که اثرگذاره. شاید نتایج فوری و قطعی به دنبال نداشته باشه، اما همین هم باعث وحشت حکومت خواهد بود و تبعات و نتایج اجتماعی و حتی سیاسی از خودش به جا خواهد گذاشت.
علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس هم از زاویه دیگری به این بحث می‌پردازد.
در رابطه با حضور کارگران در اعتراضات یا اینکه چرا اعتصابات سراسری نمی‌کنند، اولا که کارگران در اعتراضات حضور دارند مثل همه نیروهای اجتماعی دیگه، فرزندانشون حضور دارند، اما اینکه چرا در واحدهای تولیدی و خدماتی دست به اعتصابات سراسری نمیزنند، در بخش اول باید در پاسخ اونایی که این سوال مطرح میکنن بگم که بخشی از اینا میخوان طبقه کارگر بیاد اعتصاباتش بکنه و فقط مهرش رو به این اعتصابات بزنه، کار رژیم یکسره بکنه و فرش قرمز برای اینا پهن بکنه که اینا برن دولت رو در دست بگیرن یا حاکمیت رو در دست بگیرن. بخش دیگر هم که نیروهای در واقع میشه گفت که هوادار جنبش کارگری هستند یا مدافع حقوق کارگران هستند، با کپی برداری های تاریخی من جمله سال 57 یا جهانی میخوان کارگران دست به اعتصابات بزنن. هر دو دسته اینا به هزینه هایی که کارگران بابت این میپردازن فکر نمی کنند، اما طبقه کارگر به این هزینه ها فکر میکنه و میدونه که الان اگه بخواد دست به این کارهای بزنه چه هزینه ای داره، اگه فردا بزنه چه هزینه ای خواهد داد. ولی گام های سنجیده برمیداره. مثلا کارگران هفت تپه در همین شرایط میان دست به تجمع دو روزه برای مطالباتشون میزنه. یا اگر این ده روز اخیر توجه کرده باشیم، اعتراضات کارگری برای مطالبات داره افزایش پیدا میکنه.
آقای نوایی همچنین عقیده دارد.
به نظر من این اعتراضات که ادامه پیدا بکنه در واقع در کنار اعتراضات سراسری یک چیزی جدا از اون نیست. یعنی اگه ما جنبش مطالباتی طبقه کارگر هم رشد پیدا بکنه، این جنبش اعتراضی سراسری قوی تر میشه و حاکمیت نیروش پخش میشه و ضعیف تر میشه. میبینیم چه در هفت تپه، چه در پالایشگاه نفت آبادان و یا اعتصابات دیگری داشتیم مثل شرکت آیدین، صنایع غذایی آیدین در تبریز، بلافاصله وحشت زده دست به کار میشن که یه مقداری پول واریز میکنن یا به خواسته هاشون وعده رسیدگی میدن تا این اعتراضات سراسری گسترش پیدا نکنه. و من به نظر من این روزها که بحثای افزایش دستمزد هم هست، اگر این مبارزه برای افزایش دستمزد مثل این ده روز گذشته که جریان داشته، مثل همین کارگران شرکت موتورسازی تراکتورسازی تبریز و این جنبش برای افزایش دستمزد به یک جنبش همگانی طبقه کارگر تبدیل بشه و میتونه خیلی زیاد این جنبش اعتراضی رو تقویت بکنه و در ادامه خودش هم وقتی که کل حاکمیت رو روبروی خودش میبینه و وقتی که به نیروی متحدی تبدیل میشه، مثل همونطوری که بازنشستگان در خیابان‌ها شعار میدادن، اینها هم در رابطه با مسائل سیاسی وارد خواهند شد و وارد شدنشون در مسائل سیاسی تنها به معنای این نیست که کارگران مهرشون رو فقط به این اعتراضات بزنن و دیگران ازشون سوء استفاده بکنن، بلکه همراه با تشکل یابی و خواست تشکل یابی در رأس جنبش مطالباتی میتونه به کارگران کمک بکنه که متشکل بشن و علاوه بر اینکه مهرشون رو به جنبش میزنن، اتوریته خودشون هم به جنبش اعمال بکنن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. حمایت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جهان از اعتراض‌های سراسری در ایران ادامه دارد. از جمله اتحادیه صنایع آلمان با بیش از 2,600,000 عضو فراخوان تجمعی را در همبستگی با این اعتراض‌ها صادر کرد. آنتونیا انسنر از مسئولان این اتحادیه گفت: به عنوان یک اتحادیه کارگری در کنار همه کسانی هستیم که علیه ظلم و برای حقوق خود مبارزه می کنند. ما می خواهیم به مردم ایران نشان دهیم که پشت سر آنها ایستاده ایم و واکنش و خشونتی را که رژیم به اعتراض ها نشان می دهد نمی پذیریم. پیش از آن در سومین کنگره سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان قطعنامه‌ای در ارتباط با اعتراضات مردم ایران تصویب شده بود. ماندانا گل عضو این سندیکا درباره حمایت‌های جهانی کارگری از اعتراض‌های سراسری و نیز مبارزات کارگران و مزدبگیران ایرانی می‌گوید:
ما در ماه اردیبهشت خرداد امسال شاهد دستگیری بیش از 250 نماینده کارگری، معلمی و صنفی بودیم. مشاهده اعتراضات زیادی به این دستگیری ها و اعلام همبستگی با این فعالین در سطح بین المللی هم بودیم. در حوزه سندیکاها جلساتی تشکیل شد و شبکه هایی در حال شکلگیری بود با هدف اینکه خیلی منسجمتر و تیزتر خواسته های این نمایندگان و مزدبگیران معترض رو که آزادی حق تشکل، حق اجتماع، حق اعتراض و حق اعتصاب هست رو ازش پشتیبانی کنند و صدایشون رو به دولت‌ها و ارگان‌های در خارج از کشور برسونن و از این طریق به دولت ایران فشار وارد بکنند و آزادی فوری تمام دستگیر شدگان و این فعالین زندانی رو به پیش ببرند. قتل ژینا و شروع این جنبش زنانه همگانگیر و جوان که در چند هفته اخیر تمام دنیا را تکان داد، تأثیر عمل خودش رو هم بر اتحادیه‌ها و سندیکاهای خارج از ایران گذاشت. این جنبش از چند جنبه سمپاتی خیلی زیادی رو به درستی جلب کرده. استقامت این جوانان و دختران شجاع که به این وسعت در خیابان‌ها آمدند در یک طرف، و در طرف دیگر اون خشونت وحشتناک عوامل جمهوری اسلامی که ما البته این خشونت رو در 40 و چند سال اخیر به خوبی میشناسیم، ولی اینجا به طور خیلی عریان به نمایش تمام دنیا در اومد. ما میدونیم که خشونت علیه زنان و دختران هنوز در دنیای غرب مطرح هستش و مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از تمهای محوری جنبش فمینیستی در اینجا هستش. حتی در هفته پیش در کنگره سندیکای راهن یک قطعنامه به تصویب رسید که در آن مبارزه با خشونت علیه زنان در تمام دنیا رو، به خصوص در ایران و افغانستان رو، در دستور کار 5 ساله آینده خود قرار دادن. در نتیجه این مبارزه علیه خشونت زنان خیلی قابل لمستر هستش برای فعالین سندیکایی اروپایی، و در این میان کار پشتیبانی از حقوق سندیکایی کمرنگتر شده.
این فعال سندیکایی اشاره می کند؟
به نظر من به عنوان یک فعال سندیکایی زن مخصوصا الان خیلی مهمه که اتحادیه کارگری و نهادهای مدنی باید بیاد بیارن که سرکوب اعتراضات و اعتصابات و خواسته های کارگران هنوز همچنان ادامه دارد. فعالین سندیکایی و معلمان هنوز در زندان ها به سر میبرند و در تداوم بخشیدن به این اعتراضات و گسترش جنبش زن زندگی آزادی به اعتصابات سراسری نیاز هست که نهادهای کارگری بین المللی باید خواستار آزادی زندانی سیاسی و کلی فعالین صنفی و کارگری و معلمی و غیره را در دستور کار خود قرار بدهند، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهند و از طریق نهادهای بین المللی فشار برای به رسمیت شناختن حق تشکل، حق اعتراض، حق اعتصاب را به رسمیت بشناسند. و خصوصا در شرایط کنونی نباید فراموش کرد که برای مبارزه مدنی، صنفی، اجتماعی، سیاسی و هر نوع مبارزه مردمی، حق تشکل، حق اعتراض، حق اعتصاب، حق تجمع ابزاری هست برای حق تعیین سرنوشت. برای تغییرات اساسی نیاز به اعتصابات سراسری هست و این نهادهای کارگری هستند که باید بتونن پیش قدم بشن و کمک‌های بین‌المللی دریافت بکنن، و سندیکا و نهادهای بین‌المللی الان باید این پشتیبانی رو به این فعالین در ایران بدهند.
همچنین پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران با محکوم کردن صدور احکام قضایی مانند زندان برای شماری از فعالان شناخته شده کارگری و معلمان در ایران تأکید کرد که با صدور این احکام ناعادلانه علیه فعالان زندانی مبارزات مردم ایران خاموش نمی شود. پیشتر رامین پاکنیا وکیل مدافع خبر داده بود که احکام بدوی 3 عضو کانونهای صنفی معلمان که یک روز قبل از اول ماه مه امسال بازداشت شده بودند از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. او افسوده بود که رسول بوداغی به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال و 6 ماه و تبلیغ علیه این نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. به نوشته ی آقای پاکنیا، جعفر ابراهیمی به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال و تبلیغ علیه این نظام به 1 سال زندان و محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی به 3 سال و 7 ماه و تبلیغ علیه این نظام به 1 سال زندان محکوم شدند. به علاوه این 3 فعال صنفی معلمان به 2 سال منع فعالیت صنفی و عضویت در تشکل‌های صنفی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. حسین تاج وکیل مدافع نیز خبر داده که رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و فعالیت علیه امنیت کشور در مجموع به 6 سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور، عضویت در احزاب، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و منع اقامت در تهران و استان‌های مجاور به مدت 2 سال محکوم شدند. پلتفرم سندیکای کارگری سوئد ایران با تاکید بر اینکه فعالیت سندیکایی جرم نیست بلکه جزء ابتدایی ترین و به رسمیت شناخته شده ترین حقوق اولیه بشر و قوانین بین المللی کار است نوشت، این نشان دهنده آن است که معلمان، کارگران و فعالان مدنی بذر مبارزه برای حقوق بشر را چنان در سراسر ایران افشانده اند که اعتراضات با وجود دربند بودن آنها نیز آبیاری شده و به رشد فزاینده خود ادامه می دهد. پلتفرم سندیکایی کارگری سوئد ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آقایان بوداقی، ابراهیمی، حبیبی، شهابی و سعیدی و نیز زندانیان سیاسی و مدنی و تمام بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شد. این فعالان کارگری و معلمان در پی بازداشت سسیل کولر و ژاک باقی، دو فعال سندیکایی فرانسوی به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. از دیگر فعالانی که بازداشت شدند و همچنان در زندانند، داوود رضوی، کیوان مهتدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه هستند. آنیشا اسداللهی، شعبان محمدی و ریحانه انصاری نژاد هم از دیگر فعالان بازداشتی هستند که در حال حاضر با وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزادند. این در شرایطی است که شمار دیگری از فعالان صنفی معلمان و کارگری و بازنشستگان به اتهام‌های امنیتی دوران محکومیت زندان خود را می‌گذرانند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای بار دیگر همبستگی خود را با اعتراضات سراسری اعلام کرد و نوشت تحولات هفته‌های گذشته و تصویر پرتکرار هجوم نیروهای امنیتی و نظامی به مدارس نشان داده است که مدارس به یکی از مهمترین سنگرهای آزادی‌خواهی تبدیل شدند. سنگری به توصیف این تشکل معلمان برای پس گرفتن آزادی و برای پس گرفتن حرمت و کرامت انسانی. این شورا افزود آنکه در جبهه مردم نایستد و آنها را در سنگرهایشان تنها بگذارد نه تنها از مسئولیتی خطیر شانه خالی کرده بلکه به رویاها، آرزوهای مردم و خون به ناحق ریخته شده بیگناهان خیانت کرده است. پایان نقد قول. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت از روز اول اعتراضات حق طلبانه مردم در اعلام همراهی و همدلی با مطالبات و خواسته‌های آنان ذره‌ای تردید به خود راه نداده است و امروز قاطعانه‌تر از همیشه بر این همراهی و بر این همبستگی تأکید می‌کند. رسانه اینترنتی فردای اقتصاد در گزارشی نوشت کشورهایی که نرخ مشارکت زنان کمتری دارند میانگین رشد اقتصادی کمتری نیز دارند. در این گزارش با اشاره به اینکه نرخ مشارکت زنان، درصد زنان شاغل یا جویای کار بالای 15 سال را در هر جامعه نشان می‌دهد، آمده که ایران جزو 19 کشوری است که کمترین میزان نرخ مشارکت را دارند، یعنی کمتر از 30% و کمترین رشد اقتصادی یعنی 2.4%. همچنین نرخ مشارکت زنان در ایران 14.3% است که رتبه چهارم از آخر در بین 193 کشور جهان را دارد. اردن، عراق و یمن پس از ایران پایین‌ترین سطح مشارکت زنان را دارند. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست، ساکن سوئد:
یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتباریه که زنان توی اون جامعه دارن توی زمینه‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. سطح اشتغال زنان در هر کشوری هم یکی از مهمترین پارامترهای توسعه و برابری جنسیتیه. بسیاری از پژوهش‌ها نشون میده که کشورهایی که شاخص آموزش و بهداشت و اشتغال زنانشون بالاتر هست، رشد اقتصادی بیشتری رو تجربه می‌کنن. حتی در کشورهای حوزه منا، خاورمیانه و شمال آفریقا هم کشورهایی که این برابری جنسیتی توشون وضعیت بهتری داشته، به ویژه در طی 20 سال اخیر بعد از سال 2000 که توجه بیشتری سازمان ملل به این مسئله کرده، توسعه بیشتر و رشد اقتصادی بیشتری رو تجربه کردن. اما میزان اشتغال در خاورمیانه و کشورهای مسلمون، حالا هم به لحاظ قوانینی که وجود داره که خب بر اساس این قوانین در طی همه این 1400 سال گفته شده مرد رئیس خانواده است و مسئولیت و وظیفه در واقع نانآوری رو داره، و زن هم براش جایگاهی که تعریف شده اینه که اولین جهادش، مهمترین جهادش و اولین کاری که باید انجام بده مادر بودنه. به خاطر همین نسبت اشتغال در کشورهای خاورمیانه که در واقع میشه گفت کشورهای اسلامی در نظر گرفته میشن، با بقیه کشورها، حتی کشورهایی که توی همون حدودهای توسعه‌ای و رشد اقتصادی قرار میگیرن در آمریکای جنوبی هم قابل مقایسه نیستش. الان تنها 5 تا کشور هستند که از نظر آمارهای جهانی توی حوزه اقتصاد و اشتغال زنان وضعیت بدتر از ایران دارن، یعنی کشورهای جنگ زده مثل سوریه، عراق، افغانستان، یمن و فلسطین هستن که وضعیت اشتغال زنان توشون شرایط بدتر از ایران هست. وگرنه بحرین 40%، امارات 47%، مالزی 49%، به عنوان کشورهای اسلامی اگه بخوایم مالزی و اندونزی رو هم در نظر بگیریم 49% و 52%. قطر حتی از میزان میانگین جهانی هم عبور کرده و میزان کسایی که زنانی که وارد دانشگاه میشن و اشتغال برابر شده و میبینیم که چقدر این عددها با شرایط اقتصادی اون کشورها هم معناپذیر میشه، یعنی همه این کشورها شرایط اقتصادی بهتری هم نسبت به ایران دارن. ولی خب این محدودیت ها، چه مسئله سنت که برمیگرده به ازدواج و مادر شدن، چه مسئله قوانین، توی بسیاری از این کشورهای اسلامی هم وجود داره.
خانم گل رو به نکات دیگری هم اشاره می کند.
توی مالزی، اندونزی، قطر، بحرین، همه این کشورهای محدودیت ها وجود داره، اما باز هم می بینیم وضعیتشون نسبت به اقتصاد ایران، نسبت به شرایط اقتصادی زنان در ایران، اشتغال زنان شرایط بهتری هستش، به خاطر اینکه اولویت اون دولت‌ها ایدئولوژی و سنت نیستش، بلکه توسعه اقتصادی کشورشون از مهمترین مسائل هست براشون، به خاطر اینه که از نیروی کار زنان، تخصص زنان استفاده میکنن. اما جمهوری اسلامی اولویت براش مسئله مذهب و مسئله حفظ سنت‌های اسلامی هستش که تو اون چارچوب ما میبینیم که وضعیت زنان به این شکل میشه. توی مصاحبه‌هایی هم که در طی این 40 روز بعد از قتل مهسا امینی صورت گرفته، بارها و بارها تیتر کیهان حتی این بود حدود 2 هفته پیش که بخش زیادی از اعتراضات به خاطر اینه که زنان فرزند ندارن و زنان وارد بازار کار شدن، یعنی این اشتغال زنان و اینکه زنان برای خودشون تصمیم بگیرن، در واقع نداشتن فرزند یک جور انتخاب هست برای زنان، خودش میتونه مسیری باشه به سمت توسعه سیاسی که امروز میبینیم در ایران. این اعتراضات در واقع از دل همون آزادی خواهی و رفتن به سمت آزادی و دموکراسی داره شکل میگیره. هرچه شرایط زنان در حوزه های مختلف در یک کشوری بهبود پیدا کنه، این شاخص هایی که مستند شده در گزارش های بین المللی، چه در شاخص دموکراسی، چه در شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه اقتصادی، در همه این موارد کشورهایی که زنان رو شریک در قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کردن، وضعیت بهتری داشتن برای کل جامعه نسبت به کشورهایی که این شکاف جنسیتی رو براش قائل هستن.
ندا ناجی، فعال کارگری و حقوق زنان، پس از 24 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین با تودیع وثیقه 1,100,000,000 تومانی به طور موقت آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر آزادی خانم ناجی را به او، خانواده و دوستانش شادباش گفت و خواستار پایان دادن به تعقیب قضایی علیه او و آزادی تمام فعالان سیاسی زندانی و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری شد. علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانونهای شورای اسلامی کار، اعلام کرد که افزایش حداقل دستمزد ماهانه در سال جاری به دلیل تورم بالا اثری در زندگی کارگران نداشت. او در این مورد اشاره کرد دارویی که در فروردین ماه 7500 تومان فروخته میشد، الان 17500 تومان به فروش میرسد، یعنی بالای 70% گران شده است. علی اصلانی با تاکید بر اینکه گرانی در بخش مواد خوراکی و شوینده ها هم وجود داشته است اضافه کرد مردم قدرت خرید ندارند و در نتیجه ظرفیت تولید شرکت ها نیز پایین می آید. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران تنها پاسخگوی 10 روز ماه است گفت قیمت مسکن از ابتدای سال حدود 60% افزایش یافته و برآمدن از پس هزینه های زندگی با حداقل دستمزد غیر ممکن است. همچنین حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار، گفت وضعیت دهک های محروم به صورت اسفباری در آمده است. او با استناد به شاخص‌های منتشر شده رسمی اعلام کرد در تهران هزینه اجاره در هیچ نقطه‌ای کمتر از 7 میلیون تومان نیست و افزود با وجود آنکه خط فقر نسبی در تهران و کلان شهرها 20 میلیون تومان است، 65% بازنشستگان کمتر از 8 تا 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. حمید حاج اسماعیلی گفت 30 میلیون تن از جمعیت ایران به خدمات کمیته امداد و بهزیستی و خیریه ها نیازمندند و در مجموع 65 میلیون تن از ایرانیان دچار فقر مطلق یا نسبی هستند. پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.